بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا 86 میلیون دلار به محمود عباس کمک میکند. چین خواهان واکنش جدی جمهوری اسلامی به قطعنامه سازمان ملل متحد شد. رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این روز تعطیل به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 15 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه ژانویه سال 2007 میلادی. جان خاکسات هستم میزبان شما در 30 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی عصر شما بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی هم بخیر. کاخ سفید اعلام کرد برای تقویت وفاداران به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبلغ 86 میلیون دلار در اختیار این تشکیلات قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه رسمی کاخ سفید آمده است کمک مالی آمریکا در راستای کمک به ریاست جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی است تا با حفظ حاکمیت قانون و با توجه به نقشه راه و طرح برقراری صلح در خاورمیانه با تروریسم مبارزه و آرامش را در کرانه باختری و غزه برقرار کند. رئیس جمهوری چین در گفتگو با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز در پکن گفت که قطعنامه شورای امنیت به اتفاق آرا تصویب شده و چین امیدوار است که جمهوری اسلامی واکنشی جدی به آن نشان دهد. هو جینتاو افزود این قطعنامه بیانگر نگرانی جامعه بین المللی از برنامه هسته‌ای ایران است.
گزارشی در همین زمینه در مجله شامگاهی خواهیم داشت.
رئیس جمهوری فرانسه در مراسمی به مناسبت سال نو میلادی گفت ایران با ادامه برنامه غنی‌سازی‌اش و سخنان تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول برخی از مسئولین به بیم و هراس جهان دامن می‌زند. ژاک شیراک ادامه داد اکنون بر عهده ایران است که با اتخاذ اقدامی قاطع اطمینان را به جامعه جهانی بازگرداند.
گزارشی در همین زمینه هم باز در مجله شامگاهی خواهیم داشت.
قطع گاز در استانهای غربی ایران و سرمای شدید هوا موجب شد مردم شهر سقز در استان کردستان روز گذشته در مقابل فرمانداری این شهر تجمع و به وضعیت موجود اعتراض کنند. مردم سقز در اعتراض به قطع گاز و مختل شدن زندگی روزانه خود روز گذشته در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و خواستار پیگیری مشکلات پیش آمده شدند. آنطور که سامان رسولپور روزنامه‌نگار در سقز به رادیو فردا میگوید با حضور نیروهای انتظامی تجمع به خشونت گرایید و با تجمع کنندگان برخورد شد. برخی از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی حدود 10 الی 12 نفر بازداشت شدند. این روزنامه‌نگار میگوید مسئولین شهر سقز اعلام کردند افت فشار گاز به دلیل سرمای شدید هوا است.
با تشکر از شما آقای کارونی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید.
خواهش می‌کنم.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا. رهبران چین در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی از تهران خواستند برای حل بحران هسته‌ای بر سر میز مذاکره بازگردد. گزارشی از حسن فرامرز. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز از تهران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و اعتماد جامعه بین الملل درباره برنامه هسته‌ای را جلب کند. گزارشی از نیوشا بغراتی. قطع گاز در استانهای غربی ایران در سرمای سخت مردم را به اعتراض واداشته است. گزارش و گفتگوی از فرین آسمی. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد 86 میلیون دلار کمک در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین قرار می‌دهد. گزارشی از پارسا شمس. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه از جمعه تا جمعه را خواهید شنید از توماج تاهباز. و سرانجام با فریبرز غریب سری به دنیای پر جنب و جوش ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانیم. در ادامه رایزنی های اتمی چین و ایران، چین از ایران خواست بر سر میز مذاکرات بازگردد. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی چین، مشاور عالی دولت این کشور در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن دعوت از طرفین درگیر در پرونده اتمی ایران به انعطاف پذیری اعلام کرده است که در شرایط کنونی از سرگیری گفتگوها بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. از سوی دیگر علی لاریجانی تصریح کرد که ایران قصد خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT را ندارد. گزارشی از همکارم حسن فرامرز در پکن.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران که برای دیداری دو روزه راهی پکن شده است، بعد از دیدار روز گذشته خود با مشاور عالی حکومت چین و سایر مقامات ارشد این کشور، بعد از ظهر امروز با خو جینتائو رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. شبکه سراسری تلویزیون این کشور بعد از دیدار خو جینتائو با علی لاریجانی اعلام کرد که رئیس جمهور چین از ایران خواسته است تا در برابر قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل پاسخی قانع کننده ارائه دهد. گزارشگر تلویزیون سراسری چین که بخشهایی از سخنان خو جینتائو را در دیدار با علی لاریجانی قرائت کرد، اظهار داشت که رئیس جمهور چین به سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانگر نگرانی‌های مشترک جامعه جهانی از برنامه‌های هسته‌ای ایران است. ما امیدواریم که ایران بتواند پاسخی جدی در جواب این قطعنامه ارائه کند. سیاست ما مشخص است. ما خواستار حفظ اصول و موازین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم و می‌خواهیم تا صلح و ثبات بر خاورمیانه حاکم باشد. رئیس جمهور چین در این دیدار ضمن ابراز امیدواری به اثرگیری هرچه سریعتر مذاکرات گفت جامعه جهانی باید به تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای درباره پرونده اتمی ایران ادامه دهد و برای رسیدن به راه حل درازمدت و متناسب تلاش کند. در این گزارش تلویزیونی از اظهارات علی لاریجانی سخنی به میان نیامد. گزارش حاکی است که آقای لاریجانی در این دیدار پیام کتبی رئیس جمهوری ایران را تسلیم خو جینتائو رئیس جمهور چین کرد. هنوز از محتوای این پیام گزارشی مخابره نشده است. به گزارش شینخوا خبرگزاری رسمی این کشور، آقایان لاریجانی و تانگ جیاشوان مشاور عالی دولت چین دیروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند که در طی آن آقای تانگ از ایران دعوت کرد تا به میز مذاکره بازگردد. بنا به گزارش این خبرگزاری، سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران در دیدار دیروز خود با مقامات ارشد حکومت چین بر این نکته تاکید کرد که ایران همچنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند خواهد ماند. آقای لاریجانی در اظهارات دیروز خود گفت ایران هنوز به اصول پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد و به تلاش‌های خود برای رسیدن به راه حل منطقی و عادلانه از طریق گفتگو ادامه می‌دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز روز جمعه بار دیگر از تهران خواست در خصوص برنامه اتمیش برای جامعه جهانی اعتماد سازی کند. به گفته آقای شیراک فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران دنیا را در بیم و هراس فرو برده است. همکارم نیوشا بغراتی.
رئیس جمهوری فرانسه صبح روز جمعه و در جریان مراسمی به مناسبت سال نو میلادی گفت ایران با ادامه برنامه غنی‌سازی‌اش و سخنان به گفته ژاک شیراک تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول برخی از مسئولین به بیم و هراس در جهان دامن می‌زند. ژاک شیراک ادامه داد اکنون بر عهده ایران است که با اتخاذ اقدامی قاطع اطمینان را به جامعه جهانی بازگرداند. وی همچنین خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم تهران شد و توقف فراوری هسته‌ای را سرآغاز مذاکره بر سر پرونده اتمی عنوان کرد. رئیس جمهوری فرانسه گفت چنین اقدامی درهای همکاری و مشارکتی جدید را باز می کند. مشارکتی که در خدمت ثبات، صلح و کامیابی در سرتاسر منطقه خواهد بود. روز 23 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه تحریمی 1737 را علیه برنامه‌های حساس اتمی جمهوری اسلامی که می‌تواند در تولید سوخت هسته‌ای و همچنین ساخت جنگ‌افزار اتمی به کار گرفته شود به تصویب رساند. در همین حال و یک روز پیش از اظهارات اخیر ژاک شیراک، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی در ادامه فعالیت‌های اتمی خود به 250 تن گاز هگزافلورید اورانیوم دست یافته است، توجه محافل سیاسی را بیش از پیش به برنامه اتمی تهران جلب کرد. برای غنی کردن اورانیوم، این گاز به دستگاه‌های سانتریفیوژ تزریق می‌شود. غرب بیم آن را دارد که تهران در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در پی تولید بمب اتم باشد. ایران با رد این اتهامات تأکید می‌کند که تنها هدف برنامه اتمی‌اش تولید انرژی است.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
قطع گاز در استان‌های غربی ایران و سرمای شدید هوا موجب شد مردم در شهر سقز در استان کردستان روز گذشته در مقابل فرمانداری این شهر تجمع و به وضعیت موجود اعتراض کنند. همکارم فرین عاصمی در این باره با سامان رسولپور روزنامه‌نگار در سقز گفتگو کرده است.
مردم سقز در اعتراض به قطع شدن گاز و مختل شدن زندگی روزانه خود روز گذشته در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار پیگیری مشکلات پیش آمده شدند. آنطور که سامان رسولپور روزنامه‌نگار در سقز به رادیو فردا میگوید، دمای هوای سقز به 30 درجه زیر صفر رسیده است.
بحران قطع گاز البته در غرب کشور در روزهای گذشته ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته و به گفته سازمان هواشناسی کشور چون این موج سرمایی در این مناطق در سالهای گذشته کم سابقه بوده که در این میان مردم شهر سقز سرمایه 30 درجه زیر صفر رو تجربه کردن و طبیعیه که سرمایه شدید مشکلات فراوانی رو برای مردم این شهرها به وجود آورده و البته این افت فشار گاز تقریبا از یه هفته قبل آغاز شده و گفته میشه که بیش از 70% مردم با قطع جریان گاز مواجه شدن.
در روزهای گذشته مردم شهر سقز در اعتراض به وضعیت پیش آمده بر اثر قطع گاز در این شهر در مقابل فرمانداری تجمع کردند. سامان رسولپور روزنامه‌نگار در سقز از این تجمع میگوید.
در روزهای گذشته مردم معترض شهر سقز که شهرشون سردترین شهر ایران هم بوده در اعتراض به بحران گاز و کمبود مواد سوختی دیگه در مقابل فرمانداری شهر تجمع آرامی داشتند که البته با حضور نیروهای انتظامی تجمع به خشونت گراییده و با تجمع کنندگان برخورد شده که گفته میشه تعدادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعدادی هم بازداشت شدند. بر اساس آخرین گزارشات مخابره شده تعداد بازداشت شدگان 10 الی 12 نفر ذکر شده که تا این لحظه اسامی آنها رو نتونستیم که دریافت کنیم.
سامان رسولپور میگوید مردم شهر سقز، بوکان و مهابات به دلیل قطع گاز به سوخت‌های جایگزین و گاه غیر استاندارد روی آوردند و برخی از آنان دچار حادثه شدند.
قطع گاز مردم رو البته به تهیه سوخت‌های جایگزین و وسایل گرمازای غیر استاندارد سوق داده که خطرات استفاده از این وسایل در شهرهای سقز و بوکان و مهابات حادثه هم آفریده و چندین نفر هم قربانی گرفته که از جمله 3 عضو یک خانواده در شهر سقز با نام‌های آرام، آسو، دلنیا بهرامی بر اثر انفجار بخاری نفتی کشته شدند. بیشتر در سوخت‌های مانند گازوئیل و نفت و وسایل گرمازای برقی اینا استفاده می‌کنن که استاندارد نیستند و میتونن که خطرآفرین باشن.
این روزنامه‌نگار میگوید مسئولین شهر سقز اعلام کردند افت فشار به دلیل سرمایه شدید هوا است.
مسئولین شهری از همان روزهای نخست افت فشار رو ناشی از برودت هوا عنوان کردند و به گفته فرماندار شهر سقز عدم پیش‌بینی‌های لازم در خطوط لوله سراسری گاز در بروز مشکل کنونی بی‌تأثیر نبوده و به همین خاطر گفتند که نیاز به اصلاح و بازبینی در خطوط لوله ای که گاز منطقه رو تامین میکنن احساس میشه و همچنین گفتن که تمام نیروها در سطح کشور بسیج شدن که بتونن این بحران رو رفع کنن.
در همین حال شرکت ملی گاز ایران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش مصرف گاز در ایران و احتمال قطع گسترده جریان گاز در سراسر این کشور هشدار داد. در اطلاعیه روابط عمومی شرکت ملی گاز آمده است با توجه به ادامه موج سرما در ایران و مصرف بیش از برنامه گاز طبیعی طی روزهای گذشته، ذخیره خطوط انتقال گاز به شدت کاهش یافته و در صورت ادامه روند کنونی مصرف احتمال قطع گسترده در برخی از نقاط دیگر ایران از جمله تهران نیز وجود خواهد داشت.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
پشت برنامه‌های ویژه رادیو فردا
همراه علیرضا طاهری. چهار انقلاب اما بی خونریزی
هر روز در مجله های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا.
این رشته برنامه ها را از 17 دی ماه برابر با 7 ژانویه پس فردا خواهید شنید. کاخ سفید اعلام کرد برای تقویت وفاداران به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مبلغ 86 میلیون دلار در اختیار این تشکیلات قرار می‌دهد. این خبر در حالی اعلام شد که با بالا گرفتن درگیری‌ها میان طرفداران حماس و فتح در غزه، محمود عباس امروز با اسماعیل هنیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، دیدار و گفتگو کرد. و همینطور دولت ایتالیا نگران مأموریت نظامیان پاسدار صلح هست که در جنوب لبنان مستقر هستند. یک مقام نظامی ایتالیایی به روزنامه لرپوبلیکا میگوید القاعده در هفته‌های اخیر حضورش در لبنان و به ویژه در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی را گسترش داده است. همکارم احمد رفعت در روم.
دولت ایتالیا شدیداً نگران مأموریت نظامیان پاسدار صلح که در جنوب لبنان مستقر هستند است. بر پایه قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیروهای پاسدار صلح در جنوب لبنان مستقر شده اند تا از درگیری میان شبه نظامیان حزب الله و ارتش اسرائیل جلوگیری به عمل آورند. پرواز جنگنده های نظامی اسرائیلی در آسمان های لبنان و ورود غیرقانونی اسلحه به خاک این کشور از طریق سوریه تنها دلایل نگرانی دولت ایتالیا که 1300 نظامی به جنوب لبنان اعزام داشته است نیستند. نگرانی شدید مقامات نظامی و امنیتی دولت روم ناشی از حضور گسترده هواداران القاعده در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی است که بنابر آنچه یک مقام نظامی به روزنامه لارپوبلیکای چپ روم می‌گوید، روز به روز در حال افزایش هستند. در روزهای گذشته ژنرال آلن پلگرینی، فرمانده فرانسوی نیروهای پاسدار صلح در جنوب لبنان، نیز به خطر حضور گروه‌های هوادار القاعده اشاره کرده بود و از آن داشت این گروه‌ها که سرگرم یارگیری در اردوگاه‌های فلسطینی هستند، جدی‌ترین تهدید برای پاسداران صلح به حساب می‌آیند. مقام نظامی ایتالیایی به لارپوبلیکا می‌گوید ما تهدیدهای رهبران القاعده که در پیام‌های اخیرشان چندین بار به حضور نیروهای صلح در جنوب لبنان اشاره کرده اند را بسیار جدی میگیریم و معتقدیم این گروه ها میتوانند به مشکل بزرگی بر سر راه نیروهای نظامی خارجی که برای پایان دادن به درگیری های مرزی به این کشور اعزام شده اند تبدیل شوند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 19:18 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. در اینجا میرسیم به برنامه از جمعه تا جمعه که امروز همکارم توماج تاهباز تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه
آنچه آغاز این هفته پرخبر را بیش از هر چیز تحت تأثیر قرار داد اجرای ناگهانی حکم اعدام صدام حسین بود. رهبر سابق عراق که به جنگی 8 ساله با ایران وارد شد از سال گذشته بر صندلی متهمان به جنایت علیه بشریت نشسته بود. دادگاه به برخی از اتهامات او رسیدگی می‌کرد که البته در میان آنها جنگ ایران عراق وجود نداشت. اجرای حکم اعدام بلافاصله واکنش مقام‌های ایرانی و مردم این کشور را برانگیخت. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مورد گفت اجرای حکم دادگاه صدام موجب خرسندی هزاران تن از خانواده قربانیان عراقی، ایرانی و کویتی شد. آقای حسینی همچنین اضافه کرد که مجازات صدام حسین نباید منجر به سوء استفاده ها و اختلافات فرقه‌ای گردد. در همین روز وزارت اقتصاد و دارایی ایران رسما تایید کرد که ایران 1 میلیارد دلار به عراق اعتبار می‌دهد، اعتباری که برای انجام پروژه‌های زیربنایی از جمله ایجاد جاده، بیمارستان و مدارس به دولت عراق پرداخت می‌شود. مردم ایران شاهد بارش بی سابقه برف در شهرهای مختلف این کشورند. برفی که حتی رفت آمد در جاده‌های استان‌های مرکزی ایران را هم مختل کرده است. اما تنها بارش برف مشکل شهروندان ایرانی نبود. 12 دی ماه اعلام شد که جریان آب در برخی شهرهای استان بوشهر برای 10 روز قطع خواهد شد. در این هفته اطلاعیه‌ای از شرکت گاز ایران نیز منتشر شد که اعلام می‌کرد 11 استان ایران با مشکل کمبود گاز روبرو هستند و احتمال قطع سراسری گاز وجود دارد. وزارت نفت ایران برای جبران این کمبود صادرات گاز را به حداقل رساند. با این همه شرکت گاز از مردم خواسته است تا در مصرف این سوخت صرفه‌جویی کنند. گفتنی است در این هفته دمای هوا در برخی شهرهای ایران به 25 درجه زیر صفر رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران به زودی تولید سوخت هسته‌ای برای مصارف صنعتی را آغاز می‌کند. گفته های آقای احمدی نژاد پس از اعمال تحریم های محدود شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران صورت گرفت.
این برنامه از نظر ملت ایران فاقد اعتبار است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ادامه یافتن برنامه هسته‌ای تاکید کرد.
عزیز ایران مانند دفاع مقدس بیدار است و متحد و یک پارچه ایستاده است و از همه حقوق هسته‌ای خود با قدرت دفاع خواهد کرد.
در داخل ایران اخیراً انتقادهایی از پیشبرد برنامه اتمی جمهوری اسلامی به مدیریت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. عمدتاً سیاستمداران دولت‌های پیشین از جمله منتقدین بودند. در این هفته چهره‌های سرشناس دولت‌های پیشین نیز به جمع کسانی پیوستند که خواستار عقلانیت بیشتری در حل این پرونده هستند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین گفت آنچه در شورای امنیت تصویب شد بحرانزاست و ممکن است در مراحل بعدی شرایط سخت‌تری را نیز پیش بیاورد. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این هفته از طرفین درگیر در پرونده اتمی ایران خواست عجله نکنند و وارد میدان‌های خطرناک نشوند. وی همچنین گفت ایران آمادگی خود برای برطرف کردن ابهامات را اعلام کرده است. انتقادهای داخلی زمانی صورت می‌گیرد که هنوز برخی از کارشناسان از خطر حمله نظامی به این کشور سخن می‌گویند. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه واشنگتن در آخرین برنامه دیدگاه ها گفت ایران نباید خطر حمله نظامی را دست کم بگیرد.
اون چیزی که آقای احمد نژاد و دوستانشون باید نگرانش باشند مسئله تحریم نیست، مسئله برخورد نظامی است و برخورد نظامی رو نباید به هیچ وجه از این معادله دور نگاه داشت، به خاطر اینکه اگر هم آمریکا مطلقاً بازمانده بشه از حرکت نظامی به لحاظ مشکلاتی که الان علاوه بر داخل وجود داره، باز اسرائیل به لحاظ خطر فوریش از طرف ایران حس میکنه و این خطر رو در دراز مدت در حال افزایش میبینه، ممکنه این برخورد نظامی با ایران صورت بگیره.
از سوی دیگر علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی که به پکن سفر کرده است با مقام‌های چینی در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ها چین از ایران خواسته است تا برای رفع نگرانی های بین المللی به مذاکرات بازگردد. تحریم ایران از سوی شورای امنیت ملل متحد زمانی صورت می‌گیرد که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش سالیانه خود پیش‌بینی کرد نرخ تورم در ایران در سال 1386 به 16% خواهد رسید که تقریباً 3% بیشتر از سال گذشته است. در همین زمان معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که غذای 1/5 مردم ایران نان و ماست است و نزدیک به 4.5 میلیون نفر از مردم با روزانه کمتر از 1000 تومان زندگی می کنند. گفتنی است قیمت کالاهای ضروری در ایران با آغاز فصل زمستان به شدت بالا رفته است. بالا رفتن بهای کالاهای ضروری ماه گذشته توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده بود و علت آن نیز بالا رفتن رشد نقدینگی حاصل از تزریق انبوه دلارهای نفتی به شریانهای اقتصادی کشور اعلام شده بود. ایران پس از عراق بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاورمیانه را داراست.
تو ماجه تاهباز بود و برنامه از جمعه تا جمعه.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درو بر شما
ساعت
8 سلام نیلی ساعت 8 شب همکارانم با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
همونطور که شنیدید متن صدا و تصویر بیشتر دنیایی از خبر و مطالب خواندنی و شنیدنی در وبسایت تازه رادیو فردا www.radiofarda.com و خبرهای داغ داغ ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش
اعلام اسامی 19 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در تورنمنت چهار جانبه امارات که روز گذشته انتشار یافت امروز در خبرگزاری‌های مختلف جمهوری اسلامی بازتاب داشت. ناصر ابراهیمی یکی از مربیان تیم ملی ایران در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت حضور در دبی و دیدار با تیم‌های باشگاهی بزرگی مثل هامبورگ و اشتوتگارت فرصت تدارکاتی خوبی است تا بتوانیم تیم ملی را بدون بازیکنان بزرگ محک بزنیم. وی در مورد حضور چند بازیکن جدید در تیم ملی اظهار داشت ما در حدود 60 تا 70 بازیکن انتخاب کرده ایم که به تناوب از آنها استفاده می کنیم. بازیکنان زیر 23 سال نفراتی هستند که می توانیم از آنها در تیم امید استفاده بکنیم و گروهی دیگر از بازیکنان نیز در تیم ملی بی ایران حضور خواهند داشت. ناصر ابراهیمی در مورد حذف چند بازیکن به دلایل انضباطی از لیست تیم ملی گفت بازیکنان بی اخلاق که در بازی‌های داخلی توسط کمیته انضباطی محروم شدند می‌توانند همین بلا را بر سر تیم ملی در بازی‌های بین‌المللی بیاورند. یک بازیکن با تمام ارزش‌های فنی باید با اخلاق هم باشد. در تیم ملی جای بد اخلاق‌ها نیست، به نقل از مربی تیم ملی ایران. تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت چهار جانبه امارات طی روزهای 18 و 20 دی ماه در مقابل تیم‌های هامبورگ و اشتوتگارت آلمان به میدان خواهد رفت. هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه با توقف سایپا صدرنشین جدول رده‌بندی در کرمان و پیروزی استقلال تهران بر پاس پیگیری شد. در این بازی‌ها سایپا در ورزشگاه شهر کرمان در حالی که در ابتدا با 2 از میزبانش تیم مس جلو بود در پایان 90 دقیقه به تساوی 2-2 رسید. در تهران و در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی نبرد سنتی دو همشهری استقلال و پاس به پیروزی 2-1 آبی‌پوشان انجامید. بنا به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به دلیل توهین تماشاگران منتسب به تیم استقلال به داور مسابقه در هفته گذشته آبی‌های تهرانی به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شدند. در سه دیدار دیگر انجام شده روز جمعه فجر در حافظیه شیراز با 1 میهمانش پیکان را با شکست بدرقه کرد. سپاهان اصفهان در تهران در مقابل میزبانش سبا باتری به نتیجه مساوی بدون گل رسید و قوی سپید در انزلی با نتیجه 2-1 برق شیراز را شکست داد. در تنها دیدار باقی مانده از هفته 15 روز شنبه فردا دوئل سنتی دو همشهری در شهر اهواز برگزار می شود که تیان فولاد خوزستان با استقلال اهواز به میدان خواهند رفت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران تیم سایپا با کسب 34 امتیاز در مکان اول قرار دارد و تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. آمریکا 86 میلیون دلار به محمود عباس کمک می کند. چین خواهان واکنش جدی جمهوری اسلامی به قطعنامه سازمان ملل شد. رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و قطع گاز در استانهای غربی ایران و سرمای شدید هوا موجب شد مردم شهر سقز در استان کردستان روز گذشته در مقابل فرمانداری این شهر تجمع و به وضعیت خود اعتراض کنند. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم در کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم و میرویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خاکزاد.